ساعت 21:09 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا به عضویتش در سازمان یونسکو پایان می‌دهد. در آستانه اعلام راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران، دونالد ترامپ بار دیگر به شدت از برجام انتقاد کرد. و پس از یک دهه جدایی، دو گروه فلسطینی فتح و حماس به توافق دست یافتند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسن نیا هستم. شب بر شما خوش. وزارت خارجه آمریکا با متهم کردن سازمان یونسکو به سوگیری ضد اسرائیلی اعلام کرد ایالات متحده به عضویتش در این نهاد پایان می‌دهد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، با تاکید بر اینکه این تصمیم به راحتی گرفته نشده، آن را بازتاب دهنده نگرانی‌های ایالات متحده از بدهی‌های فزاینده در این سازمان، لزوم اصلاحات بنیادین در یونسکو و همچنین سوگیری ضد اسرائیلی در این نهاد دانسته است. ایرنا بوکووا، مدیر کل یونسکو، با اعلام اینکه آمریکا درخواست لغو عضویتش را رسما به این نهاد خبر داده، گفت آمریکا و یونسکو هیچ زمانی تا این حد برای یکدیگر اهمیت نداشتند و او از این تصمیم عمیقا متاسف است. در آستانه اعلام راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران، دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر از برجام به شدت انتقاد کرد و با اشاره به 1,700,000,000 دلار پول نقدی که دولت اوباما به ایران داد، برجام را بدترین توافق ممکن خواند. شماری از سیاستمداران آمریکا و همچنین 5 قدرت جهانی خواستار باقی ماندن آمریکا در توافق هسته‌ای شدند. همچنین بنابر گزارش‌ها، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، شب گذشته و بامداد امروز با وزیر خارجه آلمان و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تماس‌های تلفنی داشته است. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز از 5 قدرت جهانی خواسته است آمریکا را به عمل به تعهداتش در چارچوب برجام وادار کنند. دو گروه فلسطینی فتح و حماس که 10 سال پیش با درگیری‌های پرتلفات از یکدیگر جدا شدند، روز پنجشنبه به یک توافق سیاسی دست یافتند. این توافق که هنوز جزئیات آن اعلام نشده، پس از چند روز گفتگو در قاهره به دست آمده است. گروه حماس پیشتر پذیرفته بود که کنترل اداری نوار غزه در اختیار تشکیلات خودگردان قرار گیرد. با این حال گزارش شده است اختلاف دو طرف بر سر خلع سلاح حماس همچنان حل نشده باقی مانده. در چند روز گذشته شماری از رسانه‌های اسرائیل گزارش داده بودند هیئتی از این کشور به قاهره مصر رفته تا گفتگوها را رصد کند. در ادامه تنش بین دولت مرکزی عراق و مقام‌های اقلیم کردستان، پیشمرگه‌های کرد روز پنجشنبه جاده‌های اصلی به سوی موسل را برای ساعاتی مسدود کردند. پیش از آن شماری از منابع کرد گزارش داده بودند نیروهای نظامی عراق در حال آماده شدن برای حمله به کرکوک هستند، اما سخنگوی ارتش عراق با تکذیب این خبر گفت تحرکات نظامی تنها برای حمله به داعش در مرزهای غربی صورت گرفته است. از حدود 2 هفته پیش که مقام‌های اقلیم کردستان عراق همه پرسی استقلال در این اقلیم را برگزار کردند، تنش بین بغداد و اربیل به شدت افزایش یافته است. هفته پیش منابع کرد از برگزاری یک رزمایش مشترک میان نیروهای نظامی ایران و عراق در نزدیکی مرزهای اقلیم کردستان خبر دادند. دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که از یونسکو، نهاد علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، خارج می شود. حمید فاطمی، همکارم، در گفتگو با هوشنگ امیراحمدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه راتگرز آمریکا، ابتدا از او درباره انگیزه های این تصمیم ایالات متحده پرسیده است. هوشنگ امیراحمدی:
خب این سوال بسیار بزرگی است، یعنی تا همین آستانه این امضای این توافق در مصر هم همچنان مسئله
برای امریکا یونسکو یه مقدار این روزا رادیکاله، به این معنا که موازی میگیره، کارهایی میکنه و حرفایی میزنه که با نظام فکری امریکا جور در نمیاد. یونسکو به خاطر طرفداریش از فلسطین، یه مقدار به خاطر برنامه‌هایی که برای آموزش در سطح دنیا، برنامه بی سی که میخواد نظام آموزشی جهان رو تا حدودی جهانی بکنه، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، حالا یک چیزی هم در مورد آموزش گذاشتن روی میز. در واقع بیشتر به خاطر اینکه در عین حال هم یونسکو مثل اینکه برای همچی برنامه‌هایی مشورت‌ها و مشاوره‌ای با امریکا نکرده و این تصمیمات رو میگیره و بعد اعلام میکنه، امریکا احساس میکنه که تو یونسکو نقش خاصی نداره در تصمیم گیری هاش. احساس امریکا اینه که این سازمان بی‌مصرفیه برای امریکا، و از اون طرف هم تصمیمات و موازی میگیره که با موازی و نظام فکری امریکا جور در نمیاد.
آقای امیر احمدی، امریکا حدود 1/5 هزینه یونسکو رو قاعدتا باید تامین بکنه، ولی از سال 2011 در اعتراض به عضویت کامل فلسطین در یونسکو پرداخت سهمیه‌اش رو قطع کرده. حالا خروج آمریکا با توجه به اینکه سهمیه‌اش رو هم در این سالها نمی‌پرداخته، عملاً چه تأثیری می‌گذاره در کار یونسکو؟
خب یکیش سمبولیک نمادیه. بر حال آمریکا کشوریه که 1/4 اقتصاد دنیا دستشه. از اون طرف هم بر حال در تمام دنیا آمریکا به عنوان سمبل دموکراسی و حقوق بشر و اینا شناخته میشه، و عدم حضورش در یونسکو خب یه ضربه نمادی شدید به یونسکو هست. در گذشته هم بوده، بدانیم چند سال گذشته هم که آمریکا در یونسکو یعنی بوده، به یه شکلی چندین بار رفت آمد کرده. پول هم این نیست که همش رو نداده، پول زیادی هم آمریکا هنوز هم به یونسکو میده، مسیرهای مختلف به دلایل مختلف. اگر بخواد کاملا قطع بکنه سهمیه خودش که 1/5 بودجه یونسکو رو واقعا کاملا قطع کنه، خب صدمه میبینه یونسکو. خیلی از برنامه‌هاش انجام نمیشه و بیشتر سمبولیک میشه. در این چند سال گذشته همینجوری بوده، یعنی یونسکو الان دیگه اون یونسکویی که 15-20 سال پیش بود نیست. یونسکو بسیار ضعیف شده.
و آقای امیر احمدی، حالا آمریکا با خروج از یونسکو میخواد چه چیزی رو حل بکنه، چه نتیجه‌ای میتونه بگیره، و از نظر پرستیژ آمریکا چه تأثیری خواهد داشت خروجش از یونسکو؟
اولا که آمریکا فکر میکنه که اگر برای یه مدت طولانی از یونسکو بیرون باشه، این سازمان صدمه و ضربه میبینه و نمیتونه بدون حضور مالی و فکری یا نفوذهای سیاسی امریکا کار مهمی انجام بده. نظر من اینه که امریکا میخواد فشار غیر مستقیم نه فقط به یونسکو، به سازمان ملل در مجموع بیاره که یه مقدار در مورد تصمیم هایی که میگیره بیشتر امریکا رو دخالت بده، و در این حال فکر میکنه که اگه خودش نباشه ممکنه بتونه کشورهای دیگر رو هم قانع کنه که فشار بیارن روی یونسکو، موازنه خودش رو مدار نسبت به بعضی از نظام‌های فکریش بذاره تعدیل کنه.
گفتگویی که شنیدید گفتگوی همکارم حمید فاطمی با هوشنگ امیراحمدی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه راتگرز آمریکا بود. در ابتدای این گفتگو صدای گفتگوی دیگری رو شنیدید که از این بابت از شما عذرخواهی میکنم. اما در این بخش خبری رادیو فردا سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای روحانی، کشتارهای 67 و گرفتن شهروندان بهایی ایرانی هنوز یادمان نرفته. تمام پولها و ثروتهای ملت را خرج سوریه و لبنان و یمن و عراق کردید، با این حال که ملت ایران در فقر داره دست و پنجه میزنه. حالا تازه به فکر یک پارچگی ملت افتادید.
تمام دنیا و بلندگوهای همه جهان یک سره صحبت از این میکنن که آقای ترامپ روز پنجشنبه چه تصمیمی خواهد گرفت. یک نفر تا به حال نگفته که این اعمال متقابل چه خواهد بود. من نوکر آمریکا نیستم، من ایرانیم، ولی خدا به من عقل داده. کشوری که جنگ جهانی دوم رو به پایان برد، امروز مدرنتر و پیشرفته تر از اونه که سپاه بخواد با 4 بسیجی و تفنگ و مثلا موشک جلوی این اقدامات رو بگیره. 2000 کیلومتر برین اون بر، اگر نه فلان میکنم. چیکار میکنیم؟
آقای ترامپ باید برجام به هم بزنه. 2 میلیارد دلار پول دادن به ایران به خاطر همین برجام دیگه. حقوقای نجومی رو شد، دوزیه تیدرته رو شد، چه نفعی برای ملت داشته؟
امروزه کشورهای اروپایی در رزش آلمان، فرانسه، اتریش، انگلستان نگران این هستن که امریکا از برجام خارج بشه. اینا حق دارن، برای اینکه اینا تجارتی دارن با ایران، فقط در جهت منافع اروپایی ها هستن که بنجال صادر کنن، و در جهت منافع آخوندها هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر اساس گزارش ها نمایندگان دو گروه فلسطینی فتح و حماس روز پنجشنبه تایید کردند که در پی گفتگوهای چند روزه در قاهره مصر با میانجیگری دولت مصر به یک توافق سیاسی دست یافتند. قرار است جزئیات این توافق در نشستی خبری اعلام شود. گروه حماس در سال 2007 پس از پیروزی در انتخابات سراسری در سرزمین‌های فلسطینی و پس از جنگی پرتلفات با گروه فتح آنها را از نوار غزه بیرون راند و حکومتی مستقل تشکیل داد. به همین بهانه همکارم شیرین فامی ملی گفتگویی کرده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
خب این سوال بسیار بزرگی است، یعنی تا همین آستانه این امضای این توافق در مصر هم همچنان مسئله مورد ابهامی بوده که واقعا این 2500 نیروی گردانهای قسام که شاخه نظامی حماس به شمار میان چه خواهد شد، در حالی که حماس توی اون پیشنهادی که یک دو ماه پیش کرد که بیاد و تشکیلات خودمختار کنترل این منطقه را به دست بگیره تأکیدی که داشت این بود که شاخه نظامی باید در اختیار حماس باقی بمونه، در حالی که محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار تاکید داشت که نه، باید همه بخش‌های غزه لازم نظامی هم تحت کنترل در بیاد. اینی که واقعا چقدر بر سر این توافق شده باشه خب خیلی مهمه، اونم در نظر بگیریم که اگر این شاخه نظامی منحل نشه یا ادغام نشه در نیروهای اصطلاح انتظامی فلسطینی راحت میتونه باز محملی باشه که اسرائیلی ها کلن این دولت رو به رسمیت نشناسن و اتحاد آقای عباس با یک گروه تروریستی رو ازش نتیجه بگیرن و تبلیغ بکنن. به همین خاطر به نظر میاد که تحت فشار مصر، تحت شرایطی که آقای عباس گذاشته، راجب این هم یک فرمول بندی پیدا کردن که تا حدودی حماس به لحاظ نظامی هم کم اثر بشه.
تا چه حد این دولت آشتی ملی آقای حسینی فر پایدار خواهد موند؟
بستگی داره که تا چه حد واقعا حماس در این پیشنهادی که ارائه کرده و دعوتی که کرده از تشکیلات خودمختار جدی باشه، واقعا اون کمیسیون اداره غزه رو که قول انحلالش داده و انتقال این کنترل به دولت متحد، دولت وحدت، جدی باشه. در نظرم بگیریم که این برخلاف دفعات گذشته حماس در شرایط متفاوتی این پیشنهاد رو داده و داره عملیش میکنه، یعنی فاجعه انسانی در غزه اونطوری که خود دبیرکل سازمان ملل در ماه اوت هم در این منطقه بود اوجش رسیده. از این جهتش یک طرف، یکی هم اینی که خب به لحاظ متحدای منطقه یا بین المللیش هم حماس دچار مشکلات اساسی شده، قطر خب زیر فشار از طرف کشورهای عربی خلیج فارس که ارتباطش رو قطع بکنه، از طرف مصر هم که در مرزش هست خب متوجه دشمنی و مخالفتی که دولت مصر داره با اخوان المسلمین و اونم حماس به عنوان یکی از شاخه‌های اخوان المسلمین، اونجا هم باید کوتاه می اومد نهایتاً نظر مساعد مصر رو برای بازگردان گذارگاه رفح به دست بیاره. همه اینها شرایط رو ایجاد کرده که به نظر میاد حماس چاره‌ای نداشته در این شرایط که این پیشنهاد رو بپذیره یا این پیشنهاد ارائه بکنه و تشکیلات خودمختار رو دعوت کنه که بیاد کنترل رو به دست بگیره در نوار غزه، ضمن این که این امید رو هم داره که حالا که دولت وحدت تشکیل میشه و زمان انتخابات هم تعیین میشه، با توجه به محبوبیت نسبتاً خوبی که حماس در ساحل غربی داره، بتونه در انتخابات دوباره هم در نوار غزه و هم در ساحل غربی قدرتی رو به دست بگیره و بتونه بازیگر نسبتاً مهمی در صحنه فلسطین باقی بمونه.
و فکر میکنید این اتحاد و یا آشتی ملی چه کمکی میتونه به حل مشکل فلسطین و یا تشکیل دولت فلسطینی بکنه؟
الان اگر شرایط نسبتاً مساعدی برای تشکیل این دولت وجود اومده باشه، تا حدودی اختیارات در دست تشکیلات خودمختار باشه، طوری که دیگه نشه هنگ تروریستی رو به حماس زد، حماس در مورد این روکرد تو با خشونتش یا رسمیت شناختن اسرائیل این حرفا هم یه مقداری واگذار کرده باشه اختیار رو به تشکیلات خودمختار و مثلا محمود عباس، اینها میشه گفت که خود شرایط مساعده که در عرصه بین المللی هم فشار بر اسرائیل قوت بگیره، یعنی دیگه دلایل اسرائیل برای جدی نبودن در صلح، برای اینکه رد بکنه هر گونه مذاکره با فلسطینیا به خاطر اینکه اینها اتحاد ندارن، اسرائیل نمیدونه اصلا باید با کی صحبت بکنه، این دلایل از دست اسرائیل گرفته میشه و اروپا و شاید هم آمریکا جدی‌تر میتونن فشار بیارن بر اسرائیل که وارد یک مذاکرات صلحی بشه.
با شنیدن این گفتگوی شیرین فامیلی با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی در آلمان، به پایان این بخش خبری رسیدیم.